روندهای سن ازدواج در 14 اخیر به چه شکل بوده است؟ تأثیر چنین روندهایی بر باروری چگونه بوده است؟ و آینده میزانهای باروری به چه سمت خواهد بود؟ با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه بحران خاموش در خدمت شما هستیم. با یکی دیگر از برنامه‌های بحران خاموش، موضوع این هفتمون اختصاص خواهد پیدا کرد به بحث روندهای سن ازدواج و تأثیری که چنین روندهایی بر باروری خواهد داشت. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما شنوندگان عزیز میتوانید از طریق شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارین. در این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. من علی صادقلو، کارشناس و مجری برنامه، در خدمت سرکار خانم ناهین دینارون، روانشناس بالینی و محقق مسائل جمعیتی، صالح قاسمی، کارشناس امور جمعیتی و جناب آقای حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواهم بود. در خدمت سرکار خانم ناهید دینارون، روانشناس بالینی و محقق مسائل جمعیتی و جناب آقای صالح قاسمی، کارشناس جمعیت خواهیم بود. عرض سلام دارم خدمت هر دو بزرگوار. جناب آقای قاسمی،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، حضور سرکار خانم دکتر دینارون و همه شنوندگان محترم. تشکر میکنم که موضوع جمعیت رو در دستور کار برنامه دارید و من در خدمت هستم.
زنده باشین. جناب آقای قاسمی، همونطور که در واقع ابتدای عرضم عرض کردم، موضوع این برنامه اختصاص پیدا کرده به مسئله افزایش سن ازدواج و تأثیری که چنین افزایشی در روندهای کاهشی باروری داشته. البته این مسئله در واقع مسئله ای است که با موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم بسته است، ولی شاید به جرات بشه گفت که اصلی ترین عامل جمعیتی که روی روندهای کاهشی نرخ باروری در سالیان اخیر در کشور تأثیر داشته، کاهش در واقع ازدواج بوده و در واقع به نظر میرسه که سیاست‌گذاری روی این بس از اهمیت خیلی بیشتری برخوردار هست. اگر در واقع طرح مسئلهمون رو با ارتباط این دوتا مسئله شروع کنیم، من ممنون شم از خدمتون.
بله، تشکر میکنم. چنانچه شما فرمودید، موضوع جمعیت و فرزند آوری و اساساً الگوی فرزند آوری یک موضوع بسیار چندین متغیره و ملتی فاکتوریال هست.
بله.
که متغیرهای زیادی بر روی الگوی فرزند آوری و باروری ایفای نقش میکنند، اگرچه این متغیرها همشون یک سهم ندارند، سهمها و اثرهای متفاوتی دارند.
بله.
یکی از این متغیرها حتما مسئله ازدواج هست و به ویژه که در ایران موضوع فرزندآوری در اون نهاد خانواده شکل میگیره، موضوع فرزندآوری و ازدواج رابطه عمیق‌تر و بیشتری داره. اگرچه من با این فرمایش شما که مهمترین عامل متغیر بر روی فرزندآوری ازدواج هست موافق نیستم، چون ما عوامل مؤثرتری بر روی الگوی فرزندآوری و نرخ باروری داریم، ولی خب من تصدیق میکنم که موضوع ازدواج موضوع مهمیه. از چند زاویه میشه موضوع رو نگاه کرد. یکی موضوع سن ازدواج.
بله.
وقتی میانگین سن ازدواج افزایش پیدا میکنه، این یعنی این که فرصت فرزندآوری و اون مقطعی که یه خانم میتونه فرزند آوری بکنه محدودتر میشه. تصور کنید خانومی رو که حدود 24-5 سالگی ازدواج میکنه، 3-4 سال 5 سال فرزند آوری نمیکنه، که خود این مسئله فاصله بین ازدواج و فرزند آوری خودش یکی از چالش هاست. بعد از اون اقدام به فرزند آوری میکنه که به طور طبیعی و عرف 3-4 سال بین فرزندان فاصله میگذاره و در نهایت از 36-37 سالگی هم شبکه بهداشت و درمان ما به اون میگه که فرزندآوری تو بعد از 36-37 سالگی های ریسکه.
بله.
به این ترتیب او نهایتا میتونه یک یا دو فرزند داشته باشه. پس میخوام بگم میانگین سن ازدواج در زیق شدن فرصت فرزندآوری تأثیر گذاره. این یک مسئله است. مسئله دوم هم تغییر کارکرد خانواده و تغییر نگاه به موضوع ازدواج هست. وقتی ازدواج کارکردهاش، افق و آرمانی که یک جوان از ازدواج در ذهنش داره تغییر میکنه، این باعث میشه که در واقع کارکردهای خانواده و فرزند آوری اولویت بندیاش تغییر کنه.
بله.
لذا جوان در اولویت بندی موضوع فرزند آوری میره تو اولویت های چندومش. این هم یه مسئله بسیار مهمی است که میتونه ارتباط برقرار بکنه. لذا من در مجموع میخوام عرض کنم که موضوع تجرد و موضوع ازدواج و به ویژه میانگین سن ازدواج از متغیرهایی است که فوق العاده زیاد بر روی مسئله فرزندآوری در کشور تاثیر میگذاره. هر چقدر ما ازدواج رو تسهیل کنیم، هر چقدر ازدواج به هنگام اتفاق بیفته و در واقع میانگین سن ازدواج پایین تر باشه، نه تنها زندگی زوجین، زندگی با کیفیت تری و پایاتر و ماناتری خواهد بود.
بله.
فرصت فرزندآوری زوجین هم فرصت فراخ و بهتری خواهد بود.
ممنون از توضیحات کاملتون. من یه آمار عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، اینکه بین سالهای 1345 تا 1390 متوسط سن تجرد زنان یا همان سن ازدواج اول تو ایران از 18.3 به 23.4 سال افزایش پیدا کرده و در مورد مردان هم در دهه 1350 و 1360 از 24.9 به 26.7 سال رسیده، که خب همونجور که جناب آقای قاسمی هم فرمودن، خب یکی از فاکتورهای اثرگذار بر روندهای کاهشی باروری همین مسئله میتونه باشه. جناب آقای قاسمی، به عنوان سوال بعدی میخوام در واقع این سوال رو طرح بکنم که آیا چنین روندهایی تو سن ازدواج روندهای برگشت پذیری هست؟ یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم که در واقع با تسهیلاتی که از طریق سیاست گذاری هایی که تو سطح کلان اتفاق میفته ما شاهد این باشیم که سن ازدواج کاهش پیدا کنه، یا اینکه مثل روندهای تجربه شده توی اکثر کشورهای اروپایی روندهایی است که شاید خوشبین نتونیم باشیم تا حدود زیادی؟ دیدگاه شما چیست؟
من به نظرم در اصلاح رابطه بین ازدواج و نرخ باروری دو تا کار عمده میشه اتفاق بیفته. یکی کاهش میانگین سن ازدواج که شما میفرمایید آیا این اصلا ممکنه؟ من عرض میکنم بله، کاملا ممکن و میسوره. علتش هم اینه که ایرانی با توجه به همین اتمسفر ذهنی و انگاره ها و باورهایی که داره و فرهنگی که در ایران فرهنگ غالب هست، همچنان ایرانی یک فرد خانواده دوست و در واقع متمایل به تشکیل خانواده، علاقمند به ازدواج هست. لذا اگه ازدواج تسهیل بشه، جوانان ما حتما تمایل دارن که ازدواج بکنن، به شرطی که ازدواج تسهیل بشه. پس از این طرف ما ازدواج رو میتونیم تسهیل کنیم، میانگین سن ازدواج رو پایین بیاریم و فرصت فرزندآوری رو افزایش بدیم.
بله.
از طرف دیگه یه سری باورهای غلط غیر علمی که سنین 35-6-7 سالگی رو سنین پایان بارداری سیف میدونن و پس از اون رو بارداری ها رو های ریسک اعلام میکنن، این باور رو که اساساً علمی هم نیست باید کاملا نقد بشه، باید اصلاح بشه این گزاره، هم تو شبکه بهداشت درمان و هم تو انگاره های ذهنی جامعه، تا مردم به این نتیجه برسن که حتما در سنین 40 حتی تا 45 سالگی میتونن به سهولت صاحب فرزند بشن. این باز کمک میکنه که فرصت فرزند آوری افزایش پیدا کنه و ما الگوی فرزند آوری بتونیم اصلاح کنیم.
ممنونم از توضیحات کاملتون. با توجه به اینکه ظاهرا جلسه هم داشتیم و در واقع لطف کردیم که در این برنامه حضور پیدا کردیم، من بیشتر از این مصدق اوقاتتون نمیشم. اگر نکته ای هست ما در خدمتتون هستیم، اگر نه که من از حضورتون خداحافظی میکنم. جناب آقای قاسمی،
خواهش می‌کنم. نکته پایانی من این هست که خانواده ها باید تجارب موجود در حوزه فرزند آوری رو جلوی چشمان خودشون قرار بدن. اگر میخوان الگوی تک فرزندی پیش بگیرن، یک خانواده تک فرزندی رو که الان بالای 50 سال سن داره رو در مقابل چشم قرار بدن ببینن آیا زندگی اونها زندگی مطلوبی برای خانواده خواهد بود، اون وقت این کار رو بکنن. بذار میخوام بگم این تصمیم گیری در خانواده ها فارغ از وضعیت فعلی حتما باید با یه تحلیل، با یه نگاهی به تجربه ها اتفاق بیفته، تا خدای نکرده توی سنینی پشیمان نشن از الگوی فرزند آوری.
بله ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه. زنده باشین. خواهش می‌کنم. خداحافظ شما.
خداحافظ
شما. بله گفتگوی بنده با جناب آقای صالح قاسمی کارشناس جمعیت رو شنیدین. بله همونجور که در واقع شما شنوندگان عزیز گوش فرا دادین، نکته قابل تأمل در واقع رژیم خانواده در ایران این هستش که کماکان اقبال نسبت به ازدواج وجود داره و اگر که تسهیلاتی در واقع فراهم بشه برای جوانان میتونیم در واقع نگرانی کمتری در این خصوص داشته باشیم. من گفتگوم رو با سرکار خانم ناهیده دیناروند دور میکنم. خانم دکتر، اگر به عنوان شروع گفتگومون به طرح مسئله در موضوع بپردازین از خدمتتون ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید از لحاظ پزشکی همون جوری که آقای دکتر قاسمی اشاره کردن، اینکه سن مطلوب ازدواج رو تا 35 سالگی میدونن، در صورتی که خیلی از فاکتورها میتونه دخیل باشه. ما افرادی رو داریم که حتی 20 سالی یا 25 ساله هستن، ازدواج کردن ولی مشکل ناباروری دارن.
بله.
پس من میخوام به این نتیجه برسم که سن ملاک بر باروری یا یک باروری خوب نمیتونه باشه. اون چی که خیلی اهمیت داره و لازم توضیح بدم، یکی سبک زندگیه، این که حتی یه کسی که 40 یا 45 ساله هست ممکنه از لحاظ بیولوژیکی و از لحاظ فیزیکی خیلی از لحاظ توانمندی و توانایی باروری خیلی بهتر از، یعنی واکنش های طبیعیش نسبت به بارداری یا فرزند آوری خیلی بهتر از یه کسی باشه که 20 و 25 ساله است، ورزش نمی کنه، نوع تغذیهش بده، از لحاظ روحی یا روانی مرتباً در حال استرس هست و استرس بهش وارد میشه. پس اینها نمیتونه ملاک باشه. حتی افزایش استروژن در دوران بارداری در سن بالا باعث سلامت قلب و همچنین استخوان‌ها و سایر اندام‌ها هم میشه. پس اون چی که مهمه، یکی سطح تناسب اندام‌هاست، یکی عادات کلی به سلامت هست و همچنین شرایط سبک زندگی که از لحاظ تغذیه ما چه سبکی رو پیروی کنیم که باعث بشه که فشار خونمون، دیابتمون همه در حالت عادی و طبیعی قرار بگیرن. اون چی که ملاک است برای یک بارداری خوب، برای اینکه ما بتونیم یک فرزند خوب و سالمی رو به دنیا بیاریم، اون شرایط فیزیکی و جسمی و روحی یک خانم هست. یعنی اون ملاک سنی رو که تعیین میکنن یک فاکتور 100% نیست از لحاظ پزشکی، اما اینو مرتباً به ما گفتن و اینقدر تکرار شده که فکر میکنیم واقعا این میتونه ملاک باشه. پس ملاک این نمیتونه باشه.
آگاهی بخشی پس در این حوزه خیلی مهمه دیگه.
بله.
ممنون از توضیحاتتون. من یه آمار دیگه هم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، با توجه به اینکه از اقصی نقاط کشور عزیزمون شنونده این برنامه هستین، میانگین سن ازدواج زنان طبق آخرین آماری که من الان دارم نگاه میکنم، استانهای ایلام، کرمانشاه، کوکیلیو و بویرحمه، تهران و فارس 5 استانی هستن که در میانگین سن ازدواج زنان و همینطور مردانشون تقریبا بالاست و تقریبا مثلا به عنوان مثال در ایلام از 29 سال برای مردان شروع میشه و در مورد زنان هم حدود 26 سال هست و به حدود 22 سال در مورد زنان و 25 سال در مورد مردان توی استان خراسان جنوبی میرسه. یعنی استان خراسان جنوبی تقریبا پایین تر میانگین های سن ازدواج رو دارن به همراه خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و گلستان که در واقع شاید جالب توجه باشه. خانم دکتر، در مورد به نظر میرسه فرمایشاتتون توی قسمت اول گفتگومون بیشتر معطوف بر در واقع عوامل فردی و بیشتر ابعاد روانشناختی مسئله بود
و نوع تغذیه.
بله، و نوع تغذیه و در واقع بحث تغذیه. به نظر میرسه که سهم عوامل اجتماعی هم در واقع توی افزایش روندهای سن ازدواج خیلی مهم باشه، یعنی در واقع به خاطر تغییر تحولاتی که توی سالیان اخیر توی جامعهمون حادث شده، از جمله روندهای افزایشی شهرنشینی، افزایش میزان تحصیلات زنان که در واقع باعث شده که زنان و همینطور مردان در واقع سالهای بیشتری رو برای کسب علم و مهارت آموزی اختصاص بدن، و در واقع تغییراتی که تو بعد نگرشی و در واقع ذهنیتی افراد اتفاق افتاده، اینها هم در واقع متغیرهای بسیار تاثیرگذاری هستند که خیلی دوست دارم که به صورت خیلی ریز در مورد این موضوعات هم صحبت کنیم و دقیقا بفرمایید که چه اتفاقی توی پروسه مدرنیزاسیون و در واقع گذار جوامع از در واقع وضعیتهایی که بیشتر سنتی تر هستن به وضعیتی که تقریبا از حالت سنتی فاصله میگیرن، چه اتفاقاتی میفته که در واقع سن ازدواج افزایش پیدا میکنه و همونجور که اشاره شد جزء در واقع سن ازدواج جزء تاثیرگذارترین متغیرهایی هست که دستکاری میکنه نرخای باروری رو.
ببینید، رشد توسعه اقتصادی و تحول اقتصادی یه چیز غیر قابل اجتنابه و همین رشد تحول اقتصادی باعث شد که زنان ما هم پای مردان وارد بازار اقتصادی و چرخه اقتصادی بشن. اما مشکل همون آموزش و نگرش هست، چون ما برای انجام هر کاری از دیدگاه روانشناسا اول فکر میکنیم، یعنی اون نگرشه خیلی مهمه، و بعد احساس میکنیم و بعد رفتار میکنیم. این در حقیقت چرخش یا چرخه اعمال ما یا رفتار یا عادات ما هست. در حقیقت توی فرهنگ ما به ما آموزش داده شده که یا بذاریم یا شرایط اقتصادی خیلی خوبی داشته باشیم یا تحصیلات خوبی داشته باشیم یا فرزند آوری خوبی.
یعنی همیشه فکر کردیم که اینو مانع تو جمع اصلا همشو نمیتونیم همراه داشت
و همیشه از یا استفاده میکنیم، یعنی هر کدومو به صورت جداگانه ای نگاه میکنیم، در صورت که اگر نگرش ما به این مسائل که در حقیقت الان جزی از فرهنگ و نگرش جوانان ما شده برای مسئله ازدواج که یکی از مواردم رفاه و اقتصاد زندگی هست و میخوان که اول به اون رفاه و آسایش برسن بعد اقدام به ازدواج کنن یا اقدام به فرزند آوری کنن، در صورت که ما در کنار این مسائل میتونیم اینها رو موازی هم جلو ببریم، یعنی هم میتونیم اون رفاه و اقتصاد زندگی رو در نظر بگیریم و هم میتونیم تحصیلات خودمون رو ادامه بدیم که استقلال مالی داشته باشیم و همچنین فرزند آوری رو مسائلی بدونیم که از اهم هست، یعنی این ستا در کنار همدیگه باشه نه جدای از همدیگه. حالا اول من به این برسم بعد به اون برسم، خب پر مسلمه که اینها نیاز به گذشت زمان داره و وقتی ما زمانه یا گلدن تایم یا ساعت طلایی زندگی خودمون رو که همون سن باربری سن ازدواجمون هست از دست بدیم، پر مسلمه که غیر قابل برگشته. پس نگرش و دیدگاهمون باید نسبت به این مسائلی که الان دلایل عمده عدم ازدواج یا عدم باربری هست، باید از یا استفاده نکنیم و همه اینها در کنار هم دیگه و برای رسیدن به یک هدف باید باشه.
بله، با اینکه حالا تا حدود خیلی زیادی با فرمایش جناب علی سرکار خانم موافق هستم، منتها در واقع خانم دکتر به نظر میرسه که در واقع سهم متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هم غیر قابل اغماس است. ببینید، وقتی که در گذشته در واقع توی جامعه‌ای که سنتی بود در واقع به خاطر ساختار مشاغل و ساختار اقتصادی جوامع خب در واقع جوان ها خیلی زود ازدواج میکردن و به خاطر در واقع تأثیری که فرزندان توی داشتن قدرت توی اون جامعه داشتن و به عنوان نیروی کار استفاده میشده، خب بالاخره تمایل به داشتن فرزند زیاد بوده. و اگر بخوام در چارچوب تئوری انتقال بین نسلی کالدول من این در واقع طرح مسئله بکنم، کودکان منبع ثروت بودن از پایین به بالا، در حالی که در جامعه شهری امروزه و همجور که استظهار دارین حدود 75% جمعیت کشور ما الان توی شهرها زندگی میکنن، به نظر میرسه که در واقع فرزندان منبع ثروت یه تلقی نمیشن. یعنی باز دوباره بخوام توی این تئوری ما صحبت بکنیم، بیشتر الان ثروت از والدین به سمت فرزندان سرازیر میشه و خب این موضوعات کم و بیش میتونه توی ورود به ازدواج و داشتن و تمایل به فرزند آوری تأثیر داشته باشه. و به نظرم در واقع همجور که تو در واقع بخش قبلی صحبتام که با جناب آقای قاسمی داشتم عنوان کردم، در واقع شاید به نظر میرسه که یک پروسه برگشت ناپذیر باشه با تجربه اتفاقاتی که افتاده.
بله، ببینید همون جوری که حضرت علی اشاره کردین، قبلا نگرش مردم و فرهنگ ما این بود که فرزند مولد ثروته، میتونه، چون بیشتر بخش کشاورزی بود عمده اون چرخه اقتصادی ما. ولی الان نگرش افراد رفته به سمت سوی اینکه خیلی مادی نگر شدن، یعنی سود و زیان رو در نظر میگیرن. آیا فرزندی که به دنیا میاد چقدر برای من سود داره، چقدر برای من ضرر داره؟
البته شاید
نگرش این شکلی شده.
یعنی شما قائل به این هستین که کم و بیش باید نگرش ها رو تا حدود زیادی تغییر بدیم؟
نه، من میگم تغییر پیدا کرده و این تغییر باید اصلاح
خب
بشه.
خب همینگه باید اصلاح بشه.
بله،
بعد
باید
ادامه
میدیم
گفتگومون رو. به نظرم رسه که در واقع موضوع خیلی مهمی است. من عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت جناب آقای حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی.
بله، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام،
صبح توفیق دارم برای شما شنوندگان خوب و کارشناسانی که حضور دارم.
ممنون، متشکر از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردین. جناب آقای گودرزی، همونجور که استظهار دارین موضوع این برنامه ما اختصاص داره به افزایش سن ازدواج و کاهش باروری توی 4 دهه اخیر، به ویژه بعد از سالهای 1380. به عنوان شروع گفتگومون در واقع تبیین و توضیح شما از اتفاقات افتاده تو حوزه ازدواج و باروری در سالیان اخیر چیست؟
متغیرهای مختلفی تأثیر گذارن، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، تغییر نگرش ها، در واقع نهادهای اجتماعی و تغییر کارکردها، عرض شود بحث به نظام آموزشی و بالا رفتن در واقع سن برای ورود به اشتغال و کار، دوره تحصیلی، عرض شود خدمت خود شهرنشینی متغیر خیلی مهم نیست، عرض شود میزان سواد و عوامل مختلف دخیلند. در این حال مشوق‌های مختلفی میتواند مؤثر باشد که وجود نداشته، بحث رسانه‌ها و مسیری که ما طی کردیم، فرزند کمتر، زندگی بهتر، تحت تاثیر این هم قرار داشتیم. مجموعه این عوامل سرنوشت محتومی رو هم در داخل و هم در کشورهای توسعه یافته طی می‌کنند که هر قدر میزان سواد بالا رفته، تحصیلات بالا رفته، فرزند آوری کم شده در هر خانواده ها، هر قدر میزان شهرنشینی و فرهنگ شهرنشینی بالا رفته، باز فرزند آوری پایین اومده و تحت تاثیر این ساختارهای مختلف در واقع این شکل گرفته.
بله، ممنونم از توضیحاتون. جناب آقای گودرزی، حالا با توجه به اینکه شما تو در واقع عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستین و در واقع جایی هستین که مهمترین مرکز قانونگذاری برای کشور هست، به نظر شما اگه بخوایم تو حوزه سیاست گذاری در واقع ما وارد عمل بشیم برای اینکه در واقع این میزان ها رو تغییر بدیم، یعنی در واقع سن ازدواج حداقل بیشتر از اینی که هست بیشتر نشه و روندهای باروری قابل قبول رو داشته باشیم، در واقع فعالیت هایی که انجام شده و فعالیت هایی که بایستی انجام بشرم اگر لطف کنیم بفرمایید من ممنون میشم از خدمتتون.
مجموعه حاکمیت، نهادهای اجتماعی، همه اینا موثره. خود نهاد سیاسی حکومت خیلی موثره، مذهب خیلی موثره که باید ورود کنن و در واقع متناسب با فضاهای جدید در هنجار و ارزش‌ها رو باز تعریف بکنن و از جمله مجلس هست که ریل‌گذاری امور کشور انجام میده، قانون‌گذاری می‌کنه. قانون خوبی که اخیراً از طریق 48 بعد جوانی جمعیت و مشوق‌های مختلف، اصلاحات مختلفی در بخش‌های مختلف قانون صورت گرفت که ابلاغ هم شده. این میتواند در میان مدت و بلند مدت مؤثر باشه. فکر میکنم یه مقدار نقش در فضای اجتماعی و اقتصادی خیلی مؤثره، یعنی این ارکانی سرنوشت محتومی است. وقتی ما 12 سال طرف رو میفرستیم مدرسه تا دیپلم بگیره، خب با دیپلم هیچ کاری هم نمیشه کرد، یعنی 12 سال عملا انگار 4 عمل اصیل یاد گرفتن، باسواد شدن، اون کارکردهای اجتماعی نزدپذیری و جامعه پذیری رو طی میکنن، اما حداقل باید 6-7 سال دیگه بخونن که ارشد بگیرن و اون وقت بشه گفت بازارکاری برای اینا متصور باشه. بنابراین یه مقدار این نظامات اگر تغییر نکنن خود به خود به این سن میرسن، یعنی 2 سال هم باید سربازی برن، طرف میشه 28-29 سالش. حالا اگه سربازی رو از خانم‌ها کم بکنی باید با 2 سال متفاوت. بنابراین مسیر رو ما خودمون به گونه‌ای تنظیم کردیم که خروجی این خواهد شد. در جوامع قبلی اون طرف نظام اشتغالیابی رو در نهاد خانواده طی میکرد، یعنی هر خانواده یک شغلی داشت، یکی از کارکردهای نهاد خانواده آموزش اشتغال بود، از سنین نوجوانی در کنار بزرگترها همین کار انجام میداد و به تدریج میرسید به جایی که مهارت پیدا میکرد در 22-23 سالگی. ما الان در 22-23 سالگی تقریبا هیچ مهارتی به جوانمون آموزش ندادیم، تازه دیپلم گرفته رفته سربازی یا میخواد دوره تحصیل تداوم بده. این ساختارهایی که خیلی قدیم و مستحکم هم هستن اگر ما تغییر نکنند به نظر میاد که با تبلیغات و رسانه‌ها و اینها شاید اون آنیتی طرف احساس بکنه، ولی به واقعیت های زندگی که رجوع میکنه میبینه مسیر دیگریست و باید اون رو طی کنه که از طریق قانون گذاری و این اصلاحات بنیادی میشه کارهایی رو انجام داد.
بله ممنونم از خدمتتون. ظاهرا سرکار خانم دیناروند هم سوال دارن خدمتتون جناب آقای گودرزی.
در خدمتم.
سلام عرض می کنم خدمت شما، طاعات و عباداتتون قبول حق باشه انشالله. آقای گودرزی عزیز، من به عنوان یک زن شاغل، شاید به نمایندگی از زنان شاغل، سوالی از شما دارم که در رابطه با زنان شاغل و فرزند آوری چه مسببات اجرایی و قانونی رو تصویب کردن؟
مجلس در واقع تسهیلات مختلفی رو برای خانمان شاغل قرار داد که مثلا مرخصی که هست، این که نیمه وقت بیان سر کار دورکاری رو انجام بدن، یه دوره بتونن در کنار فرزندان باشن در خانواده، همه اینا وجود داشته که اگر من میدونستم که این سوال مطرح هست اینا رو قانون در می آوردم خدمتتون عرض می‌کردم، ولی هم اعتقاد داریم که اون منزلت و جایگاه مادری و فرزند رو تربیت کردن یه مقدار الان با پارادوکسی است با این نظامات اداری که از 8 صبح بری حداقل تا 2 بعد از ظهر و برای خانم ها بیشتر از این میشه. در همین قانون از جوانی جمعیت که مجلس اخیراً کار بزرگی هم انجام داد، اونجا هم انواعی از تسهیلات رو برای خانم ها در نظر گرفتن که باید رعایت بشه و ابلاغ هم شده. من رئیس المجموع عرض می کنم این ساختارهایی که ما داریم فرزند آوری رو و کرامت و منزلت مادری رو و اون نظاماتی که در نهاد مقدس خانواده، شهر مقدس و دین اسلام و حتی فرهنگ ایرانی خودمون دیده بودن به هم ریخت متاسفانه با ورود نوسازی‌های جدیدی که ناسازگار بود با فرهنگ دینی و ملی ما، و دوباره ما داریم بعد از انقلاب اسلامی رو بازسازی می‌کنیم، بازنگری می‌کنیم، یه جور بازآفرینی با هویت خودمون.